تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قط، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز.
سلام، امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 و 19 روز از اعتراضات مردمی علیه قتل مهسا امینیه. امروز من و جلال با شما هستیم و فرشید چون کسالت داره این هفته رو با همون نیست. این برنامه رو با اشاره‌ای به روایت جواد موگویی، مستندساز سوپر انقلابی، از اعتراضاتی که این روزها در کشور جریان داره شروع می‌کنیم. موگوی توی اینستاگرام خودش روایت کرده که برای اینکه از چند و چون اعتراضات سر در بیاره رفته به خیابونای مرکزی تهران و اتفاق مهمی که براش میفته این بوده که توی چهارراه قدس یه دختر بدون روسری که داشته شعار میداده رو مامورا میندازنش توی جوب و چند تا بسیجی هم به شدیدترین شکل ممکن و در حالی که رکیکترین کلمات رو به زبون می آوردن شروع میکنن به کتک زدن این دختر که به گفته موگوی 60 کیلو بیشتر نبوده. مستندساز سوپر انقلابی نگران دختر میشه و اینجور که میگه میپره وسط تا جلوی کشته شدن دختر رو بگیره که بسیجی ها چند نفری به خودش هم حمله میکنن و تو همین درگیری 14 گلوله، تکرار میکنم 14 گلوله پلاستیکی هم بهش میخوره. بعدن هم دستگیر میشه و البته بعد از 2 ساعت وقتی میفهمن ایشون خودیه و اشتباهی گرفتنش، با معذرت خواهی و درخواست حلالیت آزادش میکنن و روزای بعد هم مسئولین مختلف زنگ میزنن تا از دل ایشون در بیارن. آقای موگویی البته رگه هایی از انصاف رو توی روایت خودش نشون داده و از بیباکی بچه های جوونی که این روزا بدون روسری میان توی خیابون و جلوی نیروهای آماده حمله راه میرن گفته. ولی نکته ای که اینجا مهمه اینه که اون صدها و هزارها بازداشتی دیگه ای که مثل ایشون سوپر انقلابی نبودن و بعد از دستگیری و خوردن کتک های اولیه کسی ازشون دلجویی نکرده و همین الان زیر بار شکنجه و بازجویی و تحقیر هستن، تکلیفشون چیه؟ این سوالیه که وجدان انسان‌های مردد و بلا تکلیف باید باش کنار بیاد.
ما خوردیم نون به نرخ روز، ما هستیم روز بالا بوز، ما هستیم همیشه شاکی سینه خیز در جاده خاکی، ما هستیم شهره آفاق، ما تا گردن در باطلاق، ما شستیم دست از دنیا، ما هستیم دست سم خران شما نیست بزرم رونق زمان شما نیست، این چیزی زنان شما نیست، تا سختی کمان
هفته علاوه بر اعتراضات مردمی توی خیابون، دانشجوها هم توی خیلی از دانشگاه دست به تحصن و اعتراض زدن که خب با قشون کشی حکومت برای سرکوب دانشگاه دوباره یاد و خاطره 18 تیر 78 زنده شد. از اون ور مسئولین داشتن مغرور می‌شدن از اینکه دانشگاه رو سرکوب کردن، که به خصوص از صبح دوشنبه بچه مدرسه یا مقنعه‌هاشون رو به باد دادن و شروع کردن علیه خامنه‌ای شعار دادن. این هفته برامون از مشاهداتتون از اعتراضات در سطح جامعه و به خصوص از مدرسه ها و دانشگاه‌های دوروبریتون بگین و اینکه نظرتون درباره حوادث و اتفاقات در این هفته که گذشت چی است؟
کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم
زن زندگی آزادی! زن زندگی آزادی!
اما اختشاش به هم ریختن امنیت کشور
اتفاقی که برای دانشگاه شریف افتاد دردآور و ناراحت کننده بود و من از این متعجبم که چرا مردم به جای اینکه خشمشون رو بیان توی خیابونا فریاد بزنن سکوت کردن. امیدوارم که اتفاقاتی که توی این 3 هفته اخیر گذشت افتاد فراموش نکنیم و متعترس همیشه به خیابونا بیاییم و هدف اونا فقط و فقط سرنگونی باشه.
بله، این هفته خبرهای خیلی نگران کننده ای از دانشگاه‌های مختلف رسید. روز یکشنبه خبر اومد که نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه دانشگاه صنعتی شریف رو محاصره کردن و خیلی‌ها فراخوان دادن که مردم به کمک دانشجوها برن. خیلی‌ها هم رفتن، اما تقریبا همه خیابونای اطراف دانشگاه با ترافیک قفل شده بود و مامورای امنیتی هم اجازه نزدیک شدن به دانشگاه رو نمی‌دادن. ظاهرا شروع قضیه هم از تجمع دانشجوهای شریف در اعتراض به دستگیری چند دانشجو بود. دانشجوهایی که به خاطر شرکت در اعتراضات به قتل مهسا امینی دستگیر شده بودند و علی‌رغم وعده‌های داده شده آزاد نشده بودند. توی این تجمع شعارهای تندی علیه بسیجی و خامنه‌ای داده میشه که ظاهرا خیلی فشار میاره به نظام، چون بعضیاشون با بی‌پرده‌ترین کلمات رهبر نظام رو هدف گرفته بودند. این میشه که اول رئیس بسیج دانشگاه شریف میاد و در جمع بسیجی‌ها اینجوری میگه:
فوش دادن 10 تا از این بچه‌ها، من میدونم از اینا فوش مادر خوردن ولی وایسادن، چون یه حرفی بود که آقا اینا الان عزادارن و فلان و اینا، ولی دیگه خودشون نشون دادن. روز اول اشستیم اونجا تند کردن پاشدیم، روز دوم از اولش تند بود، شنبه دیروز گفتن که آقا بازداشتی دانشجو بعد از چه حرف ما هم بود، گفتیم اصلا نمیان، نیومدیم. هم دیروز 70-80 نفر رفتیم تو مسجد نشستیم نیومدیم، با اینکه تندم شد. ولی دیگه امروز داستان چیه که از همین اول که اومدن باز دارن فحش و فحشکاری میکنن. اگه شعار علیه جمهوری اسلامی دادن، شعار علیه آقا دادن، محکم وای میسیم جلوشون.
بله، این ریاست بسیج دانشگاه رو دست کم نگیرید اصلا. درسته الان جوانی جویای نام به نظر میاد، اما ریاست بسیج دانشگاه از اون کاراست که تهش همیشه یا مدیر عاملی شرکت خودروسازی در انتظاره یا استاندار و فرماندار و شهردار شدن، و همین دلیل لازم و کافی برای محکم وایسادن براشون. البته در کنار محکم ایستادن، ضرب و شتم محکم هم هست که وعده‌اش رو همینجا میدن.
شعار با شعار اومد جلو، خواست دعوا کنه بزنه، ما شروع نمی‌کنیم، ولی شروع کرد میزنیم.
بله، ایشون وعده ضرب و شتم میدن و بسیجی ها هم با فریاد الله اکبر استقبال میکنن و همینجورم میشه. چند ساعت بعد نه تنها خودشون که با بزرگتراشون، یعنی لباس شخصی هایی که بیرون دانشگاه جمع شده بودن و یگان ویژه، میریزن سر دانشجوهای شریف. الان از زبون یکی از دانشجوها گوش بدین که چی به سرشون اومده.
وحشتناک بود، دانشجو هنوز اون تو بودن، ریختن سرمون، فرار کردیم. من منتظر دوستم موندم، یه از این گاردیا اومد، از این یگان ویژه ها با تومشو کرد تو شکم من، 10 تا موتور دارم بودم، فقط نمیدونم چجوری کتک نخوردم. خیلی بده، هنوز دانشجون تو بود فکر کنم، مردم همه فرار کردیم چون چاره ای نداشتیم. هنوز دانشجون تو بود، نمیدونم، هیچ کاری نکردیم ما.
واقعا ناراحت کننده است. خیلی از این دانشجوها سال اولی بودن و با کلی ذوق و شوق و بعد از کسب رتبه‌های دو رقمی و تک رقمی توی کنکور شریف قبول شده بودن و خب الان دارن می‌بینن که دانشگاه با اون چیزی که فکر می‌کردن متفاوته و شوکه رو باتون و گلوله انتظارشون رو می‌کشه. شدت برخورد و خشونت نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه به حدی بوده که اون رو با حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 78 مقایسه کردن. جالب این که بعد از چند ساعت وزیر علوم ظاهراً برای پادرمیونی و کاهش تنش پا میشه میره دانشگاه و با رئیس دانشگاه شریف میرن توی جمع دانشجو. گوش بدین صحبت‌های رئیس دانشگاه رو.
خواهش می‌کنم که بذارید با هم دانشگاه رو آرام کنیم. شعارهای امروز سوپر ناهنجار بود. سوپر خوش خارمادن که به مقام ارشد هیچ کشوری نمیدن تو صحنه دانشگاه.
بله، وزیر علوم هم به نظر میاد بیشتر برای تهدید اومده بود شریف تا پادرمیونی.
ببینید قانون رو رعایت نکنید باید هزینه شه. تعارف هم نداره. قانون ببین مملکت بدون قانون میشه جنگل. از یه دانشجوی دانشگاه شریف انتظار میره که در حد اعلا قانون رو رعایت بکنه. رعایت نکنید قانون رو بریم بیرون برخورد بکنیم ما نمیتونیم کاری انجام.
آدم کشی توسط گشت ارشاد قانونیه.
بله، قانون ظاهراً از نگاه وزیر علوم خیلی مهمه. بیقانونی هم البته اصلاً این نیست که نیروی یگان ویژه با موتور و اسلحه و باتون میاد توی دانشگاه و دانشجوها رو میزنه و دستگیر میکنه. بیقانونی فقط همین شعارهایی که دانشجوها دادن و قانون هم فقط همینه که دانشجو سرشو بندازه پایین، بره سر کلاسش بشینه و کاری به کار مسائل کشور نداشته باشه. به هر حال اون شب دانشگاه شریف در صدر همه خبرهای نگران کننده این روزها قرار گرفت و طبق گزارش‌ها تمام درهای ورود و خروج این دانشگاه رو نیروهای امنیتی به خصوص لباس شخصی‌های مسلح بستن. شکل بستن درها هم اینجوری نبوده که وقتی دانشجویی می‌خواست خارج بشه مثلا بهش بگن نمیشه بری. هر کسی که به درها نزدیک می‌شد به سمت شلیک می‌کردن. جوری که تعداد زیادی از پدر و مادرهای دانشجوها رفته بودن دور و بر دانشگاه تا بتونن یه جوری این لباس شخصی‌ها رو راضی کنن که بذارن بچه‌شون از دانشگاه بیاد بیرون و تعدادی از مردم هم رفته بودن اونجا تا بتونن یه جوری حواس این نیروها رو پرت کنن تا یه فضایی برای بیرون اومدن بچه‌های دانشجو باز بشه. خلاصه هرچی که بود در ظاهر وزیر علوم اومده بود پادرمیونی کنه تا دانشجوها بتونن از دانشگاه سالم خارج بشن، اما خب با وجود حضور ایشون و احتمالاً با راهنمایی و چراغ سبزش خیلی از دانشجوها همون شب و همونجا دستگیر شدن و یه تعداد بیشتری هم بعد از ضرب و شتم تونستن به هر شکل با تنی زخمی دانشگاه رو ترک کنن. روز بعدش هم انجمن اسلامی دانشگاه بیانیه داد و از همه دانشجوها و اساتید در همه جای کشور خواست که برای اعتراض و تا محقق شدن خواسته های دانشجویان همه کلاس ها رو تعطیل کنند. بیانیه‌ای که با سه جمله کوتاه شروع می شد: ما فاتحه این دانشگاه را خواندیم، ما فاتحه این وزارت علوم را خواندیم، ما فاتحه این دولت را خواندیم. بله، این فقط دانشگاه شریف بود و آنچه که اونجا اتفاق افتاد. حالا درباره بقیه دانشگاه هم میگیم.
بعدی مشتر باز بار با همه کرد بودو باس خودشون داستانا دارن. به این صفایه هیچ جا رو نداره هیچ جا، همه کوچیک ها قراره پیش ما یاد بگیرن که یه سرباز از خودش میگذره و فکر پرداز. ما یه مشتر بازی فوق لیسانس بزرگتری دانشگاه کل ایران. منظورم خیابون تحصیلات نه، من جدول و به نیمجا ترکید آمدن. این یکی ها اصلا سعی نکن باشی مثل ما، قسمت مام کردیم گاهی اشتباه. اما هر شرایطی خودمونو میدیم، وفت کلی خون و عشق دور آمون میریزه. اما ناامیدی یعنی بیمانی بیدی بابا نلرز دیدی مای پتا برده ترس نداره نه اصلا بگو ما واسه جنگ بازاریم اگه طلبه خاطره هم نفس و بالا بالا ترس سفت و یک بارا تا اول یه مشتر باز با حال با همه کرد بودم واسه خودشون داستان ها دارن. این خاطره هم نفس و بالا بالا ترس سفت و یک بارا تا اول یه مشتر باز با حال با همه کرد بودم واسه خودشون داستان ها دارن.
خب بریم سراغ جلال. میخواییم با جلال جامعه شناسی اعتراضات اخیر رو بررسی کنیم. سلام جلال، خوش
سلام اومدید. ملینا، سلام به همه شهروندهای خوب ایستگاه فردا در همه نقاط دنیا. خب ببین، مسئله اینه که خب وقتی همچین اتفاق بزرگی تو هر کشوری میفته، تحلیل جامعه شناسیش به این که جامعه شناسا بیان اونو تحلیل علمی کنن و بتونن ازش اطلاعات و دیتاهایی رو در بیارن که بر اساس اون اصلا بفهمیم که تو اون جامعه چه خبره. مثل بیماری که افتاده یه سری علائم داره، یه سری علائم شدید داره و به اصطلاح باید اونا آنالیز بشه، اونا تجزیه تحلیل بشه تا بفهمن چه خبره. کار جامعه شناسا هم اصولا همینه. درسته که هنوز زوده، هنوز این اعتراضات در جریانه و اون مریضی بزرگی که جامعه ایران درگیرشه هنوز تمام نشده، ولی به هر حال هر چه زودتر بتونیم این اطلاعات رو در بیاریم از زبان جامعه شناسا خب خیلی بهتر. من یه دسته‌بندی کردم جامعه شناسا، حالا تعداد زیادی هنوز میگم چون اتفاقا هنوز در جریانه زیاد نیومده بیرون، ولی خوبه که الان مثلا ببینیم که جامعه شناسای داخل خارج از ایران، ایرانی های جامعه شناسان ایرانی خارج از ایران و داخل ایران چی میگن. ببین مثلا من نگاه میکردم که حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا سال 96 بعد از ماجراهای دیما یه مصاحبه کرده بود و اونجا گفته بود که این اعتراضات دیما 96 پیش لرزه زلزله‌ایه که مدت هاست جامعه ایران منتظرشه و ایشون معتقده که هرچی این زلزله اتفاقا به تعویق بیفته ابعادش سهمگین‌تر، دقیقا مثل اون زلزله‌ای که مثلا میگن زلزله واقعی که تو تهران مثلا همیشه پیش بینی میشه قرار بیاد و هرچی دیرتر بشه. و کماکان داریم میبینیم که دقیقا اون پیشبینی درست بود به لحاظ علمی و جامعه شناسی و این اتفاق داره میفته. همینجوری این بهمن اعتراضات داره بزرگتر و بزرگتر میشه و قدرت تخریبش هم به قول ایشون بیشتره. و اتفاقا من میبینم که در مورد همین اعتراضات اخیری که در جریانه، ایشون در رابطه با ماجرای سلبریتی ها یا اشخاص مشهور از ورزشکار و هنرمند و اینها در تحلیلش گفته بود که یه جمله جالبی داشت و میگفت که اینها چون خیلی هاشون منافعشون به منافع نظام گره خورده بود تا حالا، یعنی در صدا و سیما کار میکردن، در سینما کار میکردن یا فوتبالیستن و ظاهرا اونها هم به این تحلیل رسیدن، یعنی اون سلبریتی ها به اون تحلیل رسیدن که یا کار این نظام تمومه یا کار من با این نظام تمومه. و این خودش یک پیام و یک شعار خیلی بزرگ و برجسته است برای مخاطب اونها. درسته. یعنی فرض کن یک کسی مثل مهران مدیری که معروف بود همیشه، ما فکر میکردیم که آدم بسیار محافظه‌کاریه، علی رغم اینکه در کارهاش همیشه حرفای خیلی بزرگی زده، اعتراضات خیلی بزرگ، ولی هیچ وقت موزگیری سیاسی یا اجتماعی اونجوری نداشت، اصلا خیلی اهل حرف زدن در فضای خارج از کارش نبود. وقتی اونجوری میاد اون ویدیوی معروف رو میده بیرون و بعدم اون حواشی مربوط به خروجش از کشور و اینها بالا میگیره، مخاطب او این حس رو میکنه که این پیام رو میگیره که ظاهرا انگار کار مهران مدیری هم با این نظام تموم شده و این یک ضربه خیلی مهلکه. درسته که آقای خامنه ای در سخنرانی که داشت اومد گفت که اینها اثری نداره، ولی حتما او هم میدونه که خب چه اتفاقی افتاده و چه ریزش بزرگی صورت گرفته. اما مثلا جامعه شناسی میدونی که خب تو این ماجرایی که اتفاق افتاد حضور جوانها،
بله، دانش آموزها خیلی حتی فعال بودن، اومدن بیرون و
دقیقاً توی این هفته به خصوص مثلا خیلی دیدیم ویدیوهای زیادی از دانش آموزای دختر تو مدارس دخترونه که اصلا یک صحنه‌ای را خلق کردن که واقعا حیرت انگیز بود.
دقیقاً.
و اتفاقا همکارای ما توی تحریریه رادیو فردا با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه صحبت کردن و ایشون همین در تحلیل این حضور عجیب جوانها و جوانترها، حتی میشه گفت نوجوانها تو این اعتراضات صحبتهایی کرده که حالا یه بخشی از حرفشون رو بشنویم بعد دوباره میتونیم درباره صحبت کنیم.
در حقیقت ما با باز شدن مدارس میشد انتظار داشت اون حرکتی که در سطح جامعه قبل از بازگشایی مدارس شروع شده بود و اعتراضات اون چیزی که خود جامعه بهش اعتراضات دهه 80 نام میده، این در حقیقت با باز شدن مدارس، با توجه به اینکه ما 6 میلیون دبیرستانی و 3 میلیون دانشجو در دانشگاه ها داریم، اینه که این 9 میلیون نیروی جوان میشه گفت اصلی ترین معترضینی هستند که در پس این اجبارها، محدودیتها و ممنوعیتهای حکومت هستند و براشون تحمل این در واقع امروز بسیار دشواره. نسل‌های گذشته اشکال دیگه ای از مبارزه را داشتن، ولی به نظر میرسه که نسل جوان نمیخواد مثل نسل‌های گذشته، شاید نسل سوخته باشه و برای همینم امروز اعتراضش رو به اشکال مختلف بیان میکنه.
بله واقعا دوست نداره نسل سوخته باشه.
دقیقاً این تعبیریه که دهه 50 یا دهه 60 یا حتی چه میدونم اوایل دهه 70 متولدین دهه 70 همیشه میگن ما نسل سوخته ایم. همیشه رقابتی بین نسل‌های مختلف ایرانی بله. بوده که ما کدومون سوخته تریم. و این جالبه که این حضور دهه 80 یا به عنوان اینکه ما نمیخوایم دیگه نسل سوخته باشیم. و این آماری که ایشون ارائه میده از 9 میلیون دانشجو و دانش آموزی که عملاً آینده نه دور آینده نزدیک این کشور رو در دست خودشون دارم و نمیدونم من اگه جای جمهوری اسلامی بودم خیلی نگران میشدم. اما آقای پیوندی معتقده که این جنبش به دلایلی که الان میشنویم ازشون خیلی اصالت داره.
اینه که دانش آموزا و دانشجوها به میدان آمدن نشون میده که تا چه حد این حرکت اصالت داره و برخلاف این که مسئولین میگن اینا نه شورشی هن نه یاغی هن نه ضد دین هن نه تحریک شده از سوی خارج هن. اینها مردم همین کشور هن که در برابر زورگویی محدودیت ها و ممنوعیت های غیر قابل تحملی که حکومت بهشون تحمیل میکنه شورش کردن، چیزی که در هیچ جای دنیا وجود نداره و جوانها میخوان جوانیشون رو زندگی بکنن مثل همه جای دنیا و این جوانی رو حکومت به رسمیت نمیشناسه و در مقابل جوانها قرار میگیره.
و اصولا همینه دیگه، واکنشی که اتفاق میفته نیاز به یک زبان مشترک داره که باز هم در حرفای بعدی آقای پیوندی میفهمیم که ایشون معتقده که اصلا ابزاری در حکومت جمهوری اسلامی وجود نداره که این گفتمان رو بین خودش و اون این نسل معترض برقرار کنه. بشنویم.
سیاست سرکوب و سیاست کنترل جامعه هدفش این بوده که هیچ وقت این اعتراضات فراتر از اون مقاومت ساکت نره. ولی الان که جامعه به این ترتیب به خیابان اومده، حکومت ابزاری را بلد نیست به کار ببره. یعنی حکومت بلد نیست که برای مثال دست به عقب نشینی بزنه، دست به دیالوگ بزنه و در حقیقت ببینه که دقیقاً خاص این گروه‌های معترض چی هست و شاید با اونا بتونه کنار بیاد و امتیازاتی بهشون بده که اونا ساکت بشن. کاری که در همه دنیا اتفاق میفته، یعنی در همه دنیا وقتی جنبش اعتراضی هست، حکومت‌های عاقل این را به عنوان یک فرصت می‌بینن و میرن با اون افراد صحبت می‌کنن برای اینکه اون چیزی که اونا رو ناراضی کرده میتونه در واقع یک آسیب بزرگ اجتماعی بشه که از طریق برخورد به جامعه اصلاح بشه. این فرهنگ، این سیاست، این خردمندی رو حکومت ما نداره، فرهنگش نداره، قصدش هم نداره که به اون طرف بره.
کلن جمهوری اسلامی انگار نمیخواد از فرصتهایی که این همه جلوش بوده استفاده کنه و فقط راه سرکوب رو پیش گرفته.
دقیقاً. و حالا باید ببینیم که جامعه شناسا، چون دیدیم که آقای قاضیان پیشبینیش این بود که این حرکت به صورت تداوم پیدا خواهد کرد و همینجوری بزرگ و بزرگتر خواهد شد. ببینیم آقای پیوندی پیشبینیش از این اتفاقات چیه.
به نظر من حکومت نخواهد تونست به همون نحوی که تو خیابون‌ها با مردم با گلوله و با توم و گاز اشکاور برخورد میکنه با بچه‌ها در مدارس و دانشگاه هم برخورد بکنه. در نتیجه در حقیقت اگه این حرکت ها ادامه پیدا بکنن، ما شاهد در واقع یک چرخش اساسی در ایران خواهیم بود، برای اینکه این بچه ها و پدر مادرشون میشه گفتش که تبدیل به یه نیروی میلیونی میتونن بشن که هیچ حکومتی در مقابلشون و با هیچ سلاحی نمیتونه مقاومت بکنه.
خب این نظر جامعه شناسای خارج از کشور بود، آیا جامعه شناسای داخل از کشور هم چیزی گفتن، حرفی بوده ازشون؟
بله. خب حالا ما اصولا وقتی صحبت از داخل کشوری ها میشه یه سری ملاحظات و نگران ها و ریسک پذیری ها هست که حالا همه نمیان به اون راحتی حرف بزنن، ولی خب شبکه 4 سیما از موقعی که این اعتراضات شروع شد مثلا در یک حرکت حالا برای اونا آوانگارد شروع کرد به برگزاری یه سری گفتگو و مناظره و این حرفا. تو یکی از این گفتگوها که نزدیک 90 دقیقه 100 دقیقه هم طول کشید، من می‌دیدم که دکتر محمد فاضلی از جامعه شناسان داخل به یک مناظره رفته بود با یک استاد بسیجی، که حالا اون استاد بسیجی که خب تکلیفش معلومه، من از حرفای محمد فاضلی یه سری اطلاعات درآوردم که مرور اون اطلاعات میتونه تصویر تکان دهنده‌ای رو که الان تو جامعه ما وجود داره و نتیجه شده وضع موجود رو ببینیم. مثلا ایشون میگفت که خب اولا که همونجوری که آقای پیوندی گفت که 9 میلیون فقط دانش آموز و دانشجو داریم و حالا بهتره که بدونیم که 86% از جمعیت کنونی ایران بعد از انقلاب سال 57 به دنیا اومدن و این یعنی یک کشور تقریبا جوان.
درسته.
و ولی حالا ببینیم که مثلا اون شعار زن زندگی آزادی که اصلا نشانه و نماد این جریان شده از کجا میاد؟ چرا زن اینقدر مهمه به غیر از ماجراهای مربوط به گشت ارشاد و نمیدونم این حرفا؟
بله.
ایشون میگفت که بیکاری به شکل نابرابری بین زن و مرد تقسیم شده و مردان 5 برابر بیشتر از زنان شاغلن، در حالی که ما میدونیم که تحصیلات زنان حتی اگر بیشتر نباشه، تحصیلات زنان دانشجو و زنان تحصیل کرده
کمتر
نیست از مردان در جامعه ایران. یا مثلا اینکه در دهه 90 که گذشت، یعنی دهه آخری بود که در قرن پیش اولا طی شد، میزان رکود وحشتناک بود در ایران و همین جوری هم بدتره، جوری که ایشون پیش بینی میکرد که میگفت که اگر ما تا سال 1405 یعنی تا 4 سال آینده سالی 8% رشد اقتصادی داشته باشیم که نداریم، ما الان اگر منفی نباشه رشد اقتصادیمون صفره. ایشون یک فرض غیر ممکن رو داشت میگفت که اگر بر فرض که ما سالی 8% تا 1405 رشد اقتصادی داشته باشیم میرسیم به نقطه صفر تازه.
بله.
یعنی در از این فاجعه یعنی برمیگردیم تازه به نقطه صفر که حالا از این کلا فرض غیر ممکنه. و این که 60% شاغلان این جامعه پوشش بیمه‌ای ندارن.
بله.
این که 18.4% فقر مطلق تو این جامعه هست و در جای داریم زندگی میکنیم که از سال 80 یعنی میشه اواسط دوره دوم دولت محمد خاتمی، 80% تجارت ایران با 23 کشور بوده.
بله.
ولی الان به جای رسیدیم که در سال تا سال 97 که آمارش هست 54% تجارت ایران با 3 کشور چین، عراق و امارات بوده، که حتی فکر کنم الان اگر این مال 97 یعنی عملا فکر کنم مال دوران قبل از بیرون آمدن آمریکا از برجام و به هم خوردن برجام، الان فکر کنم امارات هم هست شده، چین و عراق و تا حدودی روسیه احتمالاً تو این لیست قرار میگیرن. و در نهایت اینه که این جامعه 40% درآمد سرانش رو هم از دست داده و از میانگین تورم جهانی هم ما بالاتر هستیم. بنابراین این تصویر تکان دهنده ای که از همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اختناق شهیدی که وجود داره، من فکر کنم هیچ مصلح اجتماعی غیر از این تصویری که الان در جامعه ایران و این بحرانی که الان در جامعه ایران وجود داره رو نمیتونست پیش بینی کنه. بنابراین میگم، بازم تکرار میکنم، من اگه جای جمهوری اسلامی بودم خیلی بیشتر از اینی که الان باید نگران باشم نگران این وضعیت میشد.
بله باید باشن. و خب بازم جالبه که حداقل یه جامعه شناس آوردن تو خود صدا و سیما و این صحبت ها رو گفته.
دقیقاً.
مرسی از جلال. مرسی. باشم.
زندگی را باز از سر میگیری با تو، ای خاکی ما، ای وطن، ای ایران، با شور و شادی رقص آزادی میرویم با هم به میدان، تا تو را داری قصه نداری، با تو ای خاکی ما، ای وطن، ای ایران، میمانی اینجا با تو با بر جا میسازیم از ما تا پایان. سی نداری، آری بیداری، با تو ای خاک ما، ای وطن، ای ایران، مانند کوهی ما استواری، تا باشی در صلح و سامان.
خب دوستان، بالاخره روز دوشنبه صبح انتظارا به سر رسید و رهبر جمهوری اسلامی در یک فضای نظامی جلوی دوربینا ظاهر شد و درباره خیزش عمومی این روزها هم کلی صحبت کرد. ایشون خیلی رک و صریح تفسیر خودش رو از عاملین و برنامه‌ریزان این اعتراضات اظهار کرد و گفت
این اغتشاش برنامه‌ریزی داشت. بنده به صراحت میگم این برنامه‌ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونها.
و متاسفم اگه منتظر بودید حرف جدیدی از این ایشون بشنوید و ناامید شدید از اینکه ایشون دوباره همون حرفای قدیمی رو زد. ولی خب احتمالاً خودش هم میدونست که خیلی از شنیدن حرفای هزاران بار تکرار شدهش کلافه میشن.
بعضی ها تا ما میگیم فلان حادثه رو دشمن خارجی ایجاد کرده رو این کلمه دشمن خارجی که انه اون حساسیت داره.
البته فلان حادثه که نه، همه ی حوادث از نظر ایشون زیر نظر خارجی هست. حتما یادتونه که ایشون حتی کرونا رو هم گردن آمریکا مینداخت اون اوایل. پس دیگه اعتراضات که دیگه حتما کار اوناست. اما انتظار دیگه‌ای که شاید بعضی از ایشون داشتن این بود که بیاد بگه حالا که مردم اینقدر از گشت ارشاد ناراضیان، حداقل یه تشری به این نیرو بزنه، یا مثلا به خاطر بقای خودش هم که شده بگه گشت ارشادو جمع کنین تا مردمم یه نفسی بکشن و دست از سر من بردارن و اینقدر علیه من شعار ندن. اما خب این امید هم خیلی سریع توی حرفای ایشون به ناامیدی تبدیل شد.
چطور شما یک سازمان رو، یک مجموعه عظیم خدمتگزار رو مورد تهمت قرار میدید، مورد اهانت قرار میدید برای احتمال اینکه یک خطایی از یک نفر یا دو نفر سر زده باشه؟
این خطا و این احتمالی که ایشون ازش حرف میزنه قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد. یکی دو نفر خطاکارم که میگه منظورش کل نظامه، چون کل نظام به سرکردگی خود ایشونه که دارن الان با تمام قوا از گشت ارشاد دفاع میکنن. ایشون البته معلوم نیست چه گزارشایی بهش میرسه و اعتراضات کدوم کشور رو پیگیری میکنه که حتی جای ظالم و مظلوم رو هم هنوز نتونسته درست تشخیص بده.
حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد.
بله، و البته لیستی هم که ایشون از معترضین درست کرد جالب بود در نوع خودش.
این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. منافقین، تجزیه طلبها، بقایای رژیم منحوس پهلوی.
از همه شماهایی که به اشکال مختلف اعتراض کردین یا دارین میکنین، از نظر ایشون تو همین لیست قرار میگیرین. اما خب ایشون نشون داد که حتی در جریان اعتراضات گسترده‌ای که هنرمندا و فوتبالیستای معروف به قتل مهسا و سرکوب‌های بعدش نشون دادن قرار گرفته، اما خب از نظر ایشون ارزش این حرفا اینقدره.
حالا این چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونا. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است.
و خب همینجا هم مجوز برخورد با اونا رو صادر کرد تا به همه بفهمونه که کوچکترین انتقادی رو برنمیتابه. به هر حال حرفای ایشون جوری بود که انگار از روی همون متنی که توی این 30-40 سال بعد از همه اعتراضات برای سخنرانیاش تهیه میشه خونده شد. همون سناریو سازی ها، همون اتهام زنی ها، همون مظلوم نمایی ها و شهید سازی ها. اصلا به نظر میاد نظام خیلی تلاش کرد که اول اعتراضاتو کاملا سرکوب و خفه کنه و بعد رهبرش بیاد و مثل همیشه سخنرانی فتح و پیروزی سر بده. اما خب مردم با مداومتشون در اعتراض این سناریو رو به هم زدن و برای اینکه طرفداران نظام حداقل از زنده بودن رهبرشون مطمئن بشن، ایشونو آوردن تا این حرفا رو بزنه. نتیجه حرفای ایشون هم مثل همیشه قطبی تر کردن فضا، نمک پاشیدن روی زخم‌ها و صدور مجوز سرکوب و بگیر و ببند و کشتار بیشتره. با این وضع حالا باید ببینیم اونایی که به ایشون لقب رهبر فرزانه رو دادن هنوزم روی فرزانگی ایشون پافشاری میکنن یا اینکه لقب‌های دیگه‌ای رو براشون در نظر گرفتن.
زیر خاک سرته، باور ندارم روز مرگته، ما همه نامردیمون داداش کوچیک دست مردته، نویدمون اعدام شده، شینا کلی ارشاد شده، قاتل سید علی خامنه ای که دل شاد شده، برای یاد درد ملت از اون بی خداش بگیر تا هیتی که هیهات به نزله، ما تن نمیدیم به ذلتی، منبت بکشی میکشیم، بسیجی سوار موتوری میکشیم، به فرارم بکنی میگیریم میکشیم که تهش ایران بی توشیم، تو بزن چادری تو گشت توف چک نظارت گشت، توف به هرچی آخونده بلش، به هرچی آخونده کسافت لش، توف به هرچی راه منبری، به توی که الان پای منبری، توف توی سیدلی که جیر خورا بهت بیگه نایب ولی، و اونا که غیابی زیستن، هم اونا که میگه خیالی نیستن، توف شرف آدمی که میگه چیزی نمیگم چون سیاسی نیستن، به اونا که عامل ویرانن، مامورن و داعش ایرانن، توف رپرهای که حرفی نمیزنن با اینکه خارج ایرانن،
برای ایرانم من به بچه های سرزمینم میبالم، سرمز ماست به ماست میسازم، همه بچه های سرزمینم بیدارن، سرمز ماست برای ایرانم، من به بچه های سرزمینم میبالم، سرمز ماست به ماست میسازم، همه بچه های سرزمینم بیدارن، سرمز ماست
برای ایرانم، من به بچه های سلام و تشکر. به قول شادروان فرخزاد، اگه بهشتی وجود داشت این آخوندها به ما آدرسشو نمیدادن. اینو با پول مردم ایران تو همین دنیا برای خودشون بهشت ساختن و در ایران جهنمی درست کردن با شکنجه، با محرومیت، با همه گرفتاری هایی که برای مردم درست کردن وعده بهشت موهوم میدن.
بله متاسفانه همینجوریه. ممنون از تماستون. اصولا توی جنبش‌های مدنی و اعتراضات اجتماعی یکی از مهمترین روش‌های بیان اعتراض اعتصابه. این توی تاریخ همیشه بوده و مثلا یکی از دلایل موفق شدن انقلاب 57 هم اینجوری که در تاریخ گفته میشه اعتصاب گسترده اصناف مختلف، به خصوص اعتصاب کارکنان شرکت‌هایی مثل شرکت نفت که عملاً شریان اقتصادی حکومت دست اوناست. همونطور که هفته‌ای پیش هم گفته بودیم، کارکنان رسمی شرکت نفت تهدید کرده بودند که اگر روند سرکوب مردم ادامه پیدا بکنه اعتصاب میکنن، که خب اینم در نوع خودش خیلی مهم بود و خب خیلی‌ها منتظر بودن ببینن اونها کی به این وعده‌شون عمل میکنن، تا رسیدیم به این هفته و کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت که روز دوشنبه گزارش داد که گروهی از نیروهای پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دنای عسلویه اعتصاب کردند. به خصوص از روز سه‌شنبه هم طبق دعوتی که تشکل‌های صنفی مربوط به معلمین دادن، خیلی از معلم‌ها و دانش‌آموزا سر کلاس نرفتن و البته خیلی از کسبه هم توی نقاط مختلف کشور به اعتصابات سراسری پیوستن و مغازه‌هاشون رو باز نکردن. خلاصه که با توجه به اینکه اصلا به نظر نمیاد که نظام بخواد در زمینه سرکوب و بگیر و ببند معترضین کوتاه بیاد، پیش بینی میشه دامنه این اعتصابات گسترده و گسترده تر بشه و حتی این روزا میشنویم در شرکت پرحرف و حدیثی مثل اسنپ هم کارکنان اعتصاب کردن، که خب در نوع خودش خیلی خبر مهمیه. حالا باید ببینیم دامنه این اعتصابات در روزهای پیش رو چقدر گسترده تر میشه و موجش تا کجاها میره.
بگو به دیوار که ما میتونیم تا آخر راه با هم بمونیم، باشو بیا تا با هم بخونیم زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بسا به ریچه ما توی موهات، بسا به رزه کوش با صدات، زن به میران میان پا به پا، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
خب ممنون که با ما هستید. خب میدونیم که این اتفاقاتی که اخیراً داره تو کشور میفته، اعتراضات مربوط به قتل مهسا امینی، در جامعه موسیقی ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور هم خیلی بازخورد داشته و هنرمندا به اشکال مختلف بهش واکنششون دادن. برای که یه مروری داشته باشیم روی این واکنش ها و آثاری که خلق شده، فرید از بخش موسیقی رادیو فردا اینجاست. فرید سلام، خوبه که مروری بکنیم روی این قسمت ها، روی این موزیکا.
سلام جلال، سلام شنونده های اسکای فردا. آره خب دیگه آهنگ شعبینو که همه گوش دادن، همه حفظن، تبدیل شده به یه طوری مثل تم این اعتراضات. در حقیقت حال شنبه گذشته که اعتراضای سراسری کل دنیا بود، همه جای دنیا خوندنش و الان توسط خیلی از ایرانی، حالا چه آرتیستا چه افراد عادی، شهروندای عادی، بازخونی شده. امروز داشتم می‌دیدم که خارجی‌ها شروع کردن اینو بازخونی کردن، حتی ترجمهش کردن به زبان‌های خودشون، به ایتالیایی، به انگلیسی، به عبری. خواننده اسرائیلی دیدم که دارن می‌خوننش. و اینکه آخرین خبرم این بود که دیروز آزاد شد، حالا یه استوری زورکی هم انگار گذاشته تحت فشار، که حالا خوشحالیم که فعلا دیگه بازداشت نیست و آزاد شده. توی این هفته که گذشت یه اتفاق جالبی که افتاد راجع به جوایز گرمی بود.
گرمی،
آره، جایزه گرمی یه تغییراتی داره امسال، یه آپدیتایی شده، یه جایزه هایی بهش اضافه شده امسال در حقیقت. یه بخشای گوناگونی بهش اضافه شده، دو سه تا بخشش که حالا شاید جذاب باشه، یکیش بهترین ترانه سرای ساله در بخش غیر کلاسیک، یکیش بهترین موزیک بازی کامپیوتری ساله، یکی دیگه از این بخشا هست بهترین آهنگ برای تحول اجتماعی، در حقیقت best song for social Change که این سال اولیه که این بخش رو باز کردن و ایرانی هم دیگه تلاش کردن که تلاش دست جمعی شد، روی وبسایت گرمی رفتن، یه فرمی داره برای سابمیشن و اونجا آهنگ برای شروینو اونجا خب سابمیت کردن و به نظر میاد که با این همه استقبالی که شده و این همه هشتگایی که هست روی پستای سایت صفحه گرمی درست. به احتمال زیاد انتخاب و نامزدم
ظاهرا خیلی کار آسونی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که فقط دوتا کلیک بزنی، ولی با این وجود همه دارن تلاش میکنن.
نه یه فرمی
که...
داره، بله فرمه باید پر بشه و در حقیقت خود آکادمی گرمی هم اینجوری نوشته بود که این جایزه به موزیک اهدا میشه که به خب موزلات اجتماعی میپردازه و به گفته خودشون پتانسیل تاثیر مثبت سراسری و جهانی رو داره.
بسیار عالی.
آره.
معمولا ایرانی ها تو اینجور مواقع سنگ تموم میذارم.
آره حال ببینیم که این
اما
میشه.
خیلی از خواننده ها چه از اون روزای اول و تا همین الان خواننده های ایرانی خارج از کشور واکنش نشون دادن به این اتفاقاتی که داره در ایران میفته، اونها رو یه مروری برام داشته.
آره هم واکنش نشون دادن هم کار تولید کردن. درست. یعنی سرعت تولید کارم یه جوری بود که من گفتم نکنید چجوری چطور
نمیشد
آره نمیشد. آره نمیشد چطوری با این سرعت تولید انجام میشه. آره خواننده های مثل داریوس، سیاوش قمیشی، دریا دادور، شاهین نجفی، امین بیگه، جاستینا، ماریا، گوگوش، سعید محمدی امروز کاری منتشر کرده، درست. مهران آتش، مدگل، آرش صبحانی، کارهای گروهی هم کم اتفاق نیفتاده و همین دیگه زیاد بوده واقعا. حالا منم یادم نمیاد که همه رو بگم ولی خب آره.
ولی یه سری کارام در حالا نمیدونم در داخل یا خارج با توجه به حالا امکاناتی که داشتن، مثلا کسایی که فعال عرصه موزیک بودن یا چیز در خونه به صورت خونگی و با یه خلاقیت‌های هنرمندانه شکل گرفته.
آره جدا از این که خب یه سری ترانه هستن که میسازن توی خونه، یه سری هم ترانه قدیمی که حالا خب خاطره داره برای ما، نمیدونم مثل سر اومد زمستون، مثل کارهایی که حالا آقای شجریان خونده بود، اینا رو میان و دوباره بازخونی میکنن توی خونه. شاید بد نباشه. یه کاری هست خانم ملیه مرادی که در حقیقت آواز مدرس آوازم هست، کاری از محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی رو خونده، یه تیکه کوتاهش رو میتونیم با هم دیگه گوش بدیم برگردیم دوباره.
حتما.
چهره میهن سیاهه نشستن در سیاهی ها گناهه، تفنگم را بده تا ره بجویم که هر که عاشق پایش براهه، برادر بیقراره برادر شعله باره برادر دشت سینه.
بسیار زیبا. حالا فرید تو به انتخاب خودت اگه ما بخوایم یکی از این کارهایی که میگم یکی انبوه این کارهایی که تولید شده رو بخوایم یه بخشیشو برای شنوندای عزیزمون پخش کنیم و فکر میکنی چی رو توصیه میکنی الان؟
ببین به خاطر اینکه به خاطر اهمیت این روزا و این شلوغ بازیایی که از نسل جدیده، من فکر میکنم بریم سراغ مدگل که خودش متولد دهه 70 و همین دیروز ویدیو منتشر کرد و تقدیم کرده به مهسا امینی، شروین و همه مردم ایران.
بسیار.
وقتی شب توی شهر فریاد درد گوشامو پاره کرد، موهامو میبندم باد میجنگم، منو نترسون باز با ترس اومدم بار رسید به دنیا صدا، چون من آزادم، من
خیلی ممنون که با ما بودین. وقت ما تموم شده، تا فردا. قصه ای که با مهسا شروع شد، حدیث رو در کام خودش فرو برده، حالا چند روزی که نام نیکای پرپر شده سر زبون افتاده. این وسط هم مهساها و حدیثها و نیکاهای زیادی از دست رفتن، دخترها و پسرای این مردم. توی زاهدان قتل عام راه افتاده و توی ده ها شهر دیگه مردم جونشون رو به دست گرفتن و زن و زندگی و آزادی رو توی خیابونا فریاد زدن و میزنن تا نشون بدن دیگه طاقتشون تموم شده. مردمی که این روزها سوگوارند اما سرشون بالاست که بی‌مثال ترین اتحاد رو علیه فراموشی و تعصب تشکیل دادن. بیش باد.